مشاور ما در خدمت شما هستیم. در ادامه جلسات آموزشنامه موضوع این دوره ما در مورد تغذیه است. خود راجع به مطالعاتی که دوستان در مؤسسه داشتن و جلساتی که ما در خدمت دوستانمون در مؤسسه نفت و مؤسسه تحصیلی بودیم در خدمت آقای دکتر پور عباسی هستیم. انشاءالله که از توصیه ها و راهنماییشون استفاده میکنیم. البته یک اصطلاح جزوه آموزشی هم داره که پاورپوینتی که اینجا هست اون جزوه آموزشی خدمتتون تقدیم میشه. بعدش هم قاعده صوتی که روی سایت مشاوره میذاریم تا که مشاوره باید دیده باشید و فیلماش هم کسایی که درخواست دارن درخواست رو بدن، ما بعد فیلماش هم میتونیم خدمتتون تقدیم بکنیم. خیلی بعد مرور بشید. خیلی ممنون. خب جای دکتر خدا خوشبخت خدمتشماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و خیر مقدم خدمت اولیای محترم. هیته تخصصی من طب روانشناختی یا روانشناسی سلامت، دقیق ترش پدیاتریک سکول سایکولوژیه. انشالله بیشتر خدمتون لازم شد معرفی میکنم که حالا بحث رفتارهای تغذیه‌ای و ارتباطاتی که تغذیه و یادگیری داره عمدتا به زمینه تخصصی ما برمیگرده که انشالله تا حدی که مقدور باشه من خدمتون عرض. یه سوال بپرسم از همکاران گروه پزشکی و پیراپزشکی، کیا تو جمع ما تشریف دارن؟ از ایتالی پزشک هست. غلطه ما رو میگیرید انشاءالله. سرکار خانم جنبان پزشک، شما پس یه ذره غلطه ما رو بگیرید لطفا. خلاص نرایی تو بنده رو شما تصدیق بفرمایید اگر که نکته‌ای داشته باشه. من یه سوال بپرسم از سرکار خانم که ردیف دوم نشستن. شما آفتن
جا سندوم آخر این جلسه چی شنیده باشین خوبه، به کارتون میام. سوالی تو ذهنتون هست برای آقای سفرتون که استراس رو مومه سوال که من دارید توی ذهنتون مثل
یه سوال داشتم این که بهتر من قبلا مواد غذایی مثلا سبزیجات و اینا خیلی خوب میخورد، ولی مدرسه که وارد شد احساس میکنم اون رغبت رو نشون نداره. خیلی از گروه هایی که مثلا من دوست دارم تو برنامه پزشک بذارم رو اولا من حس کردم و حتی که نمیخوره واقعا
زورش هم میکنید بخورم برم؟ شما بذارش میکنید نخورم؟
نه دوست دارم بخورم.
شما بخورم؟ چرا سنوان رو بذارم؟
شیشون
ما خواستم کنی از من مثلا براتون چیز مسئله نبوده فرضیه فرزندتون خوش بوده خوب بوده بله خوش بوده خوب
می‌خورد
هیچ مشکلی نداره. خب الحمدلله خدا رو شکر. از اون انتهای مجلس یه نفر خدا من شد انتخاب خودتون.
من یه درخواست داشتم اگه برای بچه‌ها زنگ صبحانه این مجلس که بچه‌ها همشون یک نوع غذای خاص رو بخورن بچه ها تشویق میشن که سالم غذا بخورن، ولی وقتی که مثلا مجلس تغذیه رو کیفش میذارن اون رو دوباره برمیگردن دوباره فرداش کیفش میذارن. نمیدونم چون بچه هایی که نمیخورن روش نبوده یعنی که بیشتر دوست دارن غذاهای آماده رو
میدونم به اینشالا امروز رو رفتان بزنن چهار زنه.
من الان در حال حاضر چون پسرم که داشتش شامه هنده ها مشکلی که دارم بلوغ جنسیه که دیر رسته نمیدونم چه سنی دقیقا باید انجام بشه این وزیره تبدیل توش ترسیل داره یا نه، آیا باید روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنم در این زمینه چون فکر میکنم هنوز به مطابقه
نشته این که از سوالاتی که خالص مادران تو همین سن و سال بچه ها حتما تو زندگیشون هست بحث بلوغ و رابطهش با تغذیه این سوال مهمی است، خصوصا برای مادرانی که سن بچه ها بالاتر ششم دبستان تقریبا در ابتدای راه و شروع دوره بلوغ و لازمی که تو این زمینه ها صحبت کنیم این شبه تو برنامه هست.
من یه سوال داشتم این که
برای
ساختار تغذیه در بحث خانواده ها ساختار خاصیه، هر یه نوع تغذیه خاصی داره. من برای خودم به دلایل حال گوارشی که دارم معمولا غذای جدا درست میکنم، برای پدر پسرم جدا درست میکنم. پدر چون بسیار عهد تربیت. من فقط سه تا کابینه تربیتی مختلف رو از سرتاسر دنیا، چون پدر خیلی اهل ادویه هست، پسر هم اهل ادویه شده، غذاهای بدون ادویه رو زیاد دوست نداره، خیلی خوشش نمیاد، خیلی استقبال نمیکنه. و فرزند من کلاس پنجم، اون بلوغ زودرس رو من هم میبینم، یه مقدار عصبی تر داره برخورد میکنه و اینا. من حالا تا جایی که امکان داشته باشه سعی میکنم که توی غذاها تا جایی که امکان داشته باشه ادویه رو این مقدار درصدش رو بیارم پایین، ولی رفلکسش رو میبینم که رفلکس خوبی نیست، این غذا رو خیلی زیاد دوست نداره، ترجیح میده که این پر ادویه تر باشه. و واقعا من مشکلی که پیدا کردم اینه که به پدری که حالا 45 سالشه یا عمری عادت کرده غذای پر ادویه بخوره، چی بگم، چکار کنم که فرزندی که حالا اونم به این شیوه، به این سیستم عادت کرده و الان هم یه کمی عصبی داره نشون میده خودش رو، در واقع بتونم پرورشش رو میتونم کنم.
بسته افسودنی ها و این حرفا که میشه در صحبت بعدها خانمی که تازه پشکا بردن، شما الان چی بشنوید خوبه، سوال چی دارید در تنبیه ساعت پنج چی شنیده باشین خیلی راضی اینجوری میبینیم.
بچه ها
جلوگیری
بکنیم از خوردن قرده بین دو
پنی میدید بعدی
قرده
بدانن. بله بسیار
ببخش، من مشکلی که دارم خودم به تغذیه بچه‌ام خیلی اهمیت میدم، دوست دارم که مثلا این طور سبزیجات میوه‌جات غذاها رو همخور همه چیز توی برنامه غذایی باشه. الان یه مدت که پسر من مخصوصا به حال فرمایش کار از وقتی که وارد مدرسه شده خوراکی تغذیه‌ای که من براش میدارم میاره مدرسه رو برمیگرده، حالا امسال نهاریش نکردم، غذاهایی که مثلا تو خونه به صورت غذاهای پلوپرشی چیز اصلا حاضر نیست بیاره مدرسه، دوست داره قدر ساندویچ خب منم معمولا ترکیبات مرغ و سبزیجات رو براش میذارم، ولی میوه اصلا تمایل به میوه نداره، تمایل به غذایی که مثلا خب با این روند هم که ساندویچ هر روز بخواد بیاره مدرسه خب اینم از مثلا یعنی مثلا چاق بشه درست
نباشه. در مورد اینکه چی بخورن چی نخورن هیچ سوال ندارم، اون برای مشکل هست
مثلا اینکه مدرسه
به بچه ها یکی بپرس آقا دیش کلاس کردیم خوبه نه؟ همه الحمدلله تازه هم دیگه
نه
سر داری تامین ده چیم؟ مثلا یکی پیشنهاد کرده خیلی خوبه شما میدید
ویتامین
هم سه کلیسه
چینده
اینا رو میدهد
من
بیقرده مثلا این بچه ها دلتر خوب بخورن زیاد بخورن چی؟
نه گازدارش من تازه نمیشون
بچه ها توی زخم رقبت کنند دارم مواد چیزای شیری بکنم و این مواد قندی رو دوست دارم از شکلات و چیزایی که بسیار سالم نیستش تامین بکنم، ما چه چیزایی جایگزین میتونیم بگیم که قند بدنشون تامین بشه؟
خب اگه اینطوریه من وارد بحث بشم بحث ما یه مقداری جهت پیدا میکنه با سوالات که شما برمیدین و سعی میکنم بیشتر این گوشه های خودتون مورد سوال بپردازم، هرچند که سعی میکنم اینستاگرام یه مروری بکنم چون پاسخ به بعضی از این سوالات برمیگرده به اینکه یک زمینه ما از بحث تغذیه و یادگیری داشته باشیم و الحمدلله در درش همه ما داریم به نوعی اینه که اون چیزی که دنبالش هستیم از این که بچه ها رو گذاشتیم در یک مدرسه نامدار و این که انشاءالله مسیر تحصیلشون درست هموار بشود اینه که عملا یک انسانسازی و پرورشی اتفاق میفته، بچه های ما به نوعی آینده‌ساز این مدرسه هم هر کدومشون باید به عنوان یک انسان مؤثر فعالیت داشته باشن، هدف اصلی همه ما
به نوعی تحقق این تربیت از در رفت. همین نظام تربیت که برزن از ما محفظ دارم هستن، نیتشون همین شه یک نسل پایدار و محصولی تربیت بشن. مثال ها تو این زمینه مفصل داشت، اما بالاخره تاریخ آلمان شما ملاحظه می‌کنید بعد از جنگ جهانی دوم می‌بینید که عمده سرمایه گذاری شما به سرمایه تو برزن آلمان شده که جزو هشت قدرت برتر اقتصادی است. حالا موارد دیگه از این جمله، خب ما هم لازمه که به این مفهوم بپردازیم. پس من یه مقدمه چند دقیقه‌ای خواهم بکنم که چرا تعلیم و تربیت مهم است که هممون می‌دونیم و حالا چه رفتی به سلامت تغذیه که ما داریم صحبت میکنیم آیا فرق میکنه با موضوع تغذیه که آدم خارج از مدرسه میخواد صحبت کنی یا نه، اینا ارتباطی با هم دارن؟ مثلا ما داریم در مورد دانش آموزان درستانی صحبت میکنیم که در این زندگی تحصیلی هدف اصلی یادگیری و تربیه، لذا یه مقدار بحثای تغذیهیمون و بحث سلامتمون به طور کلی باید به این وضعیه یه توجهی داشته باشه. من اینو فقط گذاشتم به عنوان مقدمه. ببینید ما اون که تو بچه‌ها دنبالش می‌گردیم اینه، هنجارهای رفتاری. وقتی که داره زندگی می‌کنه در آغوش خانواده، هنجارهای رفتاری داره و یک ناهنجاری‌های رفتاری. اینو مشخص. این داره اینه که بچه‌ها ناهنجاری رفتار داشته باشن، همشون رفتار هنجار از خودشون نشون بدن. غایت نظام‌های تربیتی ما تاش ان شاءالله بگن در استان دانش‌هنر این بود که این خواهد بود که عملاً به قول معروف هنجارهای رفتاری درستی رو در بچه‌های ما شکل بده. تو فرنده یکی از مهمترین رفتارهای رفتاری تغذیه است. یادمون باشه ما در تغذیه دو تا محور بحث داریم. یک بحث دانش تغذیه است، چی بخوریم چی نخوریم، کی بخوریم کی نخوریم، تو بخوره شب بخوره چقدر بخوره چقدر انرژی بشه چی بگیره چی نگیره اینا. یه بحث مهم دیگر در بحث تغذیه رفتارهای تغذیه. این دو تا کاملا با هم مختلفن و متفاوتن. بسیاری از سوالاتی که شما فرمودید در مورد رفتار تغذیه‌ای بود، نه اینکه بچه‌ها چی بخورن چی نخورن. این ظاهرا تو ذهن خیلی از ما حل شده است، ولی اقل انقدر رسانه‌ها روش کار کردن که خیلی دیگه شاید تو این زمینه دانش ما کم نداشته باشیم. ولی رفتار مهمه. بچه من سبزی نمیخوره چیکارش کنم؟ از وقتی اومده مدرسه مثلا سبزی دیگه نمیخوره اینجا نمیخوره، یا پشته برمیگرده خونه، صبحانه تو مدرسه بدهیم یا ندهیم؟ سوالا سوالات رفتاری است. هنجارهای رفتاری همه رفتارها رو شامل میشه از جمله رفتارهای تنظیمی. این هنجار از کجا میاد؟ از یک مبانی ایدئولوژیک و یک سری باید نبایدهایی که ما برای بچه‌ها داریم تنظیم میکنیم. باید نباید از کجا میاد؟ از نگاهی که فرد به دنیا داره، هست و نیست هایی که داره. این هست و نیست در ذهن فرد چجوری داره میشود؟ ما هر کدومون در نظام فردی خودمون یک سری مکانیسم های جهانبینی داریم که ما جهان را چگونه میبینیم و چگونه در میابیم. اون رو بهش میگن نظام شناختی هر فرد، کاگنیشن. یعنی همین شناخت از جهان، شناخت این که من یه جوری جهان رو میشناسم و هست و نیست داره تعریف میشه، شما یه جور دیگه میشناسید و هست و نیست دیگه‌ای براتون هست. هست و نیست بنای باید نباید، باید نباید بنای رفتاره. هر هست من اینه که شناخت پایه رفتار ما، پایه رفتار شناخت. شناخت یعنی چی؟ شناخت رو باید سری مؤلفه تعریف میکنن. شناخت مجموعه مؤلفه هاییست که در فرد باعث میشه فرد درکی از جهان خارج داشته باشه. یعنی چی مؤلفه ها؟ یعنی حافظه، یعنی توجه، یعنی تمرکز، یعنی تصویر سازی، یعنی استدلال، یعنی قضاوت. اینا مؤلفه های مختلف شناخت. لذا بسیار پیشینان بچه هایی که مثلا یک ناهنجاری رفتاری نشان میدهند از وقتی که خودشون روی یه مکانیسم شناختیش میلنگه، مثلا تمرکز نداره. بچه های بیشفعال مشکلشون چیه که هنجار رفتاری ندارن؟ بیشفعاله و نقص توجه داره. توجه مشکل است، لذا شما هنجار رفتاری درش نمیبینید. بنابراین عملکرد شناختی میزنید خیلی مهم. حالا من چه رفتی داریم حرفا؟ به خاطر این که بسیاری از مطالعات دارن نشون میدن که عملکرد شناختی بسیار در ارتباط با سلامت بچه هاست و همه ما، نه فقط بچه ها. شناخت در یک ارتباط تنگ و تنگ با سلامت. مطالعات بسیار متعدد و متنوع. این قدیمیه، شما میدونید مثلا یا بچه های تشنج میشن درستشون خوب نیست، بچه های مثلا دوشارش جنون میشن اینا
یادگیریشون مختل میشه. اینا قدیمیه. بچه‌ای که مثلا مشکل تیروئید دارن، اینا مثلا مدرسه موفق نیستن. ببینید اینا همش یه جورایی ابعاد مختلف سلامت. اما قضیه از این داستان فراتر میره. یعنی بسیاری از بیماری‌هایی که برای ما خیلی بیماری از این به حساب نمیان، ولی کاملا تاثیرشون بر عملکرد شناختی واضح و روشن شده. مثل چی؟ مثل یه بیماری دیگه که بیماری نباشه، چاقی بیماریه. بیماریه توی مدرسه ای خلاصه بچه‌ها برنامه قوانینی داشتن، مثلا یه سری معاینات قوانینی انجام می‌شد، بعد خود بر اساس شاخص‌های توی بدن و این حرفاشون بچه ها قرار میشنن به لحاظ اضافه وزن و چاقی، بعد یه برنامه مداخلاتی باید پیاده میشه که خب بچه هایی که اضافه وزن دارن درشون کنترل بشه، به اعتبار اینکه در مطالعاتی خیلی روشنه که چاقی و عملکرد شناختی بچه ها تاثیر داره. بچه های چاق یادگیریشون از همسایه خودشون دقیق‌تر به طبق مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد. یکی بچه ها رو به نوادارش رو خواستیم، خلاصه گفتیم که در صورت آزاده شما ظاهرا اضافه وزن دارن باید کنترل بشه. آقا شروع کردن در یعنی گفتن به ما شما آجه ماشاءالله ماشاءالله بکرده که این بچه از درکونه یا دیگه مریضه سریع هم دارید اون بخواهد بچه هاست میدیدی باشن خلاصه ما رو شد من تنگ کرده ما نخواستیم مثلا ماشاءالله ماشاءالله جمع میکنیم و الحمدلله که بچه شما خلاصه در این رده و در این بعد بالای 195 مثلا بچه اول در بیرسانی و 103 کیلوگرم بود و تنها داشتن که مثلا بچه ها مصرف هم تشبیه کنیم چون ماشاءالله ماشاءالله از درکونه میاد. میدونید چه مرضی از اروان مثلا تو کرداب یکی مریض میشه میخوام بگم خوب شدی دیگه چی؟ چاق شدی؟ ببینید یه بیماری که برای ما اصلا بیماری به حساب نمیاد حتی اصلا جزء سلامت حساب میکنیم اثرش روی شناخت و یادگیری چقدر بارزه چقدر روشنه. تقریبا به تواتر توی موارد من میبینه که چاقی کاملا روی مؤلفه های یادگیری بچه ها تاثیر داره. لذا تمرکز ما در بحث سلامت با نگاه طب تربیتی بحث عملکرد شناختی است. یعنی توی مقوله طب تحصیلی یا طب تربیتی برای من مهم نیست حالا مثلا یه بچه فرض فرمایید که مثلا چه می‌دونم یه ذره دو تا جوش زده میاد دارم میگم اینا خب آقا برو پزشک متخصص پوست، چون احساس می‌کنم وظیفه من در این حیطه اینه که به اون جنبه‌های سلامت بپردازم که به نوعی در عملکرد شناختی یا یادگیری بچه‌ها تاثیر دارن. بنابراین گفتمانی که الان من دارم به این اعتباره و می‌خوایم از این بابت تغذیه هم بپردازیم که تغذیه یکی از مهمترین ابعاد سلامت است. یادگیری هم تاثیر داره، اون عملکرد شناختی هم مفصل تاثیر داره، خصوصا در 5 سال اول. تو 5 سال اول حیات تغذیه نقشش بسیار بسیار مهمه. یه چیزی رو روشن کنم، خیلی نکته جالب سوال بعدی از حضار محترم ممکن یه فرضیه کوچیک‌تر داشته باشم. تقریبا تمام شاکله رفتاری، شخصیتی، جسمانی و روانی فرد در 5 سال اول زندگی شکل می‌گیره. یه تحلیل سازمان جهانی بهداشت داره، حالا آیتون در جریان هستم، به نام Early Childhood Development Plan، یعنی برنامه تکامل 5 سال اول زندگی. این توی جوامع مختلف ترجمه شده، بومی شده و داره اجرا میشه. اجرا تو کشور ما سال گذشته این سند تکامل مثلا زیر 5 سال مصوب شد تو وزارت بهداشت و انقدر مهمه که این سند کاملا ریز به ریز توی جوامع داره اجرا میشه. به اعتبار همین مزیه که آقا تو 5 سال اول هرچی شد شد، بعد از اون دیگه هرچی میبینید به اعتبار همون 5 سال اول. حالا چرا این 5 سال انقدر مهمه؟ چند تا دلیل داره من خدمت شما عرض میکنم. این که فرآیند تکامل مغز یک ماه پس از لقاح اختلال جنسی مغز شروع میکنه به شکل گیری و تقریبا در فاصله هفته دهم تا هیجدهم بارداری سرعت بسیار زیادی به شکل گیری ساختار مغز. این ساختار مغز هم از سلولهای تشکیل شده به نام نورون که این نورون ها با هم ارتباطاتی برقرار میکنن، به این ارتباطات محل ارتباطات میگن سیناپس. اینا سیناپس هم. توی سیناپس خیلی اتفاقات میفته. فقط یادتون باشه هر چیزی که شما میبینید، یعنی هر چیزی که به عنوان یک فرایند ذهنی و رفتاری از فرد مشاهده میکنید، ترجمان عصبیش، یعنی تشکیل یک مدار عصبی، سلول و سیناپس. من الان دارم شما میبینم، شما من میبینید، صدا من میشنوید. الان عضلاتتون شکل گرفته، بعضی دسترسی نشستن، بعضیا دارن چرت میزنن، بعضیا خلاصه منو نگاه میکنن و من نشخند میزنم، حالا هر کدوم از اتفاقاتی داره میفته، تمام اینا ترجمان عصبیش، یعنی الان تو ذهنش و تو مغز شما داره این مدار تشکیل میشه. حافظه یعنی این مدار. 5 تا سلول عصبی 4 تا سیناپس میشه یا حافظه. حالا تعدادش هم اینجوری داره میاد. حالا این ساختار تو هفته 10 تا 18 سرعتش بسیار زیاده. یادتون باشه این فنتز، حالا این دوره معمولا مادر حواسشون به بارداریشون نیست. ممکنه اوائل متوجه نباشن، لذا تغذیهش مناسب نباشن. تغذیه مادر رو جنین به این اعتباری که تغذیه مادر در تکامل مغز و در نهایت رفتار و یادگیری بچه ها تاثیر داره. علتش اینه. بعد وقتی که بچه به دنیا میاد 100 میلیارد سلول عصبی درش تشکیل شد. 100 میلیارد. 5-6 سال اول حیات این سرعت بسیار زیاده، یعنی تقریبا سریع‌ترین بازه زمانی که مغز داره رشد می‌کنه 5 سال اول. لذاست که میگن تو 5 سال اول که شاکله شخصیت و روان و رفتار و همه چیز شکل میگه، چون اصلا اصل مغز تو 5 سال اول که داره بزرگ میشه و اینقدر مهم. حالا شکلگیری مغز نیاز به ملاس داره، نیاز به ماده داره. ما فتوسنتز نمی کنیم، از از کجا باید بیاد؟ از تغذیه. لذا تغذیه تو 5 سال اول نقشش بی‌بدیله. اینو داشته باشید، در فاصله زمانی 5 سال تا دوران بلوغ همچنان رشد مغز سرعتش زیاده، نه در مدت 5 سال اول بازم رشد داره. تو دوره بلوغ یه ذره دوره سریع میشه تا برسه حدود 18-19 تا بگید که تقریباً میره سر سطح معمول در همین رده آموزش بزرگسال از 18 تا سخت رو بگید. بنابراین وقتی ما میگیم تغذیه مهم است، یه علتش اینه، این نگاه سلامت هم و نگاه یادگیری هم میخوایم به تغذیه داشته باشیم. اتفاقا هم از درجه هم خیلی سریع میدارم، چون هم وقت نداریم هم که میخوام به بحث سوالان برسم. از این بابت حالا نظر تغذیه رو میخوام بگم که هر چیزی که میخوریم کجا میمازه تو مغز، این مهمه. آدم باید نیمه شیر از آب بخوره و بچه ها رو وادار کنه. حجم عمده مغز رو ببینید، آب شرجی داره تشکیل میده و نورون ها برای این کار انجام بدن مواد غذایی مختلف میخوان، ریز مغذی نیاز دارن، پروتئین میخوان، کربوهیدرات میخوان و چیزهای مختلف. عامل ارتباط دو تا سیناپس، دو تا نورون با هم یه ماده شیمیایی که بهش میگیم نوروترانسمیتر یا پیام‌رسان شیمیایی. این پیام‌رسان شیمیایی جنسش چیه؟ جنسش معمولا پروتئینیه، اسیدامین است. پروتئینی که بچه‌ها میخورن تاثیرش اینجا دیده میشه. در همین بچه‌هایی که دریافت پروتئینشون تو این سن و سال کمه، سنین قبل از بلوغ، اینا معمولا یادگیریشون دچار اختلال میشه. مکانیزم اختلال چیه؟ مکانیزم اختلالی که سیناپس درشون راحت تشکیل نمیشه. این نکته مهمی است. حالا نورون‌ها این کار بکنن، هر مداری که در مغز ما تشکیل میشه انرژی نیاز داره. انرژی از کجا میاد؟ منابع انرژی که ما میخوریم، کربوهیدرات، چربی و بعضن پروتئین هم به عنوان یکی از ایناست. خب بچه‌ها چربی بخورن یا نخورن؟ کلا چربیشون بالا نمیره؟ یا نه اون باشه، اون ملاحظاتی که ما در مورد چربی داریم برای بزرگسالان و سن و سال خودمون عینی در مورد بچه ها و دو تا چهار تا برقرار نیست. مثلا شما میفرمایید که آقا مثلا ما سنمون زیاده، اما مثلا تخممرغ نباید بیشتر از هفته یه دونه دوتا بخوریم، ذره تخممرغ نخوریم چربیمون میره بالا. تو بچه ها یا خیلی مطرح نیست، چون بچه ها سنین سوخت و ساز و به قول معروف ماده سازیشونه، لذا چربی نیاز دارن. خیلی حس چربی از رژیم غذایی بچه ها خوب نیست، درست هم نیست. مثلا من دیدم بعضی از مادرها به اعتبار اینکه به اختیار خودشون دارن رفتار سلامت با بچه ها پیاده میکنن، مثلا صبح بچه ها کره نمیدن، پامه نمیدن، میگن چربیش میره بالا، اصلا اول بچگی چربیش میره بالا. خب این درست نیست. بچه ها اتفاقا تو این سنی چربی هم نیاز دارن. حالا منابعش رو هم دیگه صحبت میکنیم. چربی تو مغز کجا به کار میاد؟ یادمون باشه که 60% وزن خشک مغز چربیه، یعنی آب مغز رو بکشید از این چیزی میمونه 60% چربیه و این چربی به کارکرد مغز کمک میکنه. لذا چربی لازم است برای بچه ها. خب چربی خوب اون چیزی که بچه ها حالا بیشتر بهش مغزن امگا 3 هست و امگا 6. منابع امگا 3 اون چیزی که شما در دستتون هست چیا؟ روغن ماهی. بچه ها آجیل بخورن نخورن؟
بخورن.
جده چیگه داده میریم خونه ها، دیدیم مثلا این مهمونی میرید بچه ها آجیل میخوره خونه ها میریم ها. آجیل خوردن آره بچه ها خیلی ایراد
نداره،
خیلی بد نیست. منظورم دانه های روحنی مثل بادام، بادام زمینی، بادام زمینی، گردو، اینا برای بچه ها خوبه. به اعتبار وجود امگا 3 برای بچه ها. امگا 6 هم باز همینطور معمولا در ذرت و روغن‌های گیاهی فایده داره، هر دو منابع خوبن. ولی باز این بنا نمیشه که شما مثلا به بچه‌ها منابع دیگه چربی ندید، نه، اونا هم باید به بچه‌ها داده بشه متناسب خودشون. هر چند که معتقدیم تغییرات سطح چربی خون از سنین کودکیه که شکل میگیره، ولی اونا موارد خاصی است و مصارف بیش از اندازه و در حد خارج از متعارفشه که توصیه نمیشه. حالا در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد. پروتئین یکی دیگه از مواد لازم برای رشد مغز که من فقط در حد این که نوروترانسمیتر لازمه بقیه‌اش رو شما تو این جزوه ملاحظه می‌فرمایید. اما قند، قند یه ملاحظه‌ای داره که من خدمت شما عرض می‌کنم. اول اینکه قند تو مغز چه درد می‌کنه؟ یه اون باشه که سلول‌های عصبی یه مقداری متفاوت از بقیه سلول‌های بدن ما هستن. و تفاوتش اینه که از تنها منبع انرژی که میتونن استفاده بکنن قنده. بقیه سلول‌ها میتونن چربی رو هم بسوزونن، پروتئین هم بسوزونن، اما سلول‌های مغزی نمیتونن کارو بکنن. لذا حتما باید در محیط فعالیتشون مولکول‌های قندی وجود داشته باشه. بنابراین به بچه‌ها صبح تا شب قند و شکر بدید.
واقعا
خطرم بیدارم خوبه، ما میتونم خواب مفصل بشینم. اینو بخوام عرض بکنم که قند یه ملاحظه‌ای داره. ما تو تغذیه دو جور قند داریم. یه سری قندا رو میگن قندای ساده، یه سری میگن قندای پیچیده. پیچیده و ساده بودن قندم به فرایند هضمی گفته میشن، یعنی به اون معروف میشه فرایند هضمی معروف میشه که روی قند پیاده میشه. مثلا قند ساده رو شما وقتی میخوری با یه فاصله خیلی کم به راحتی جذب خون میشه. هیچ فرایند هضمی توش اتفاق نمیفته. حتی مثلا قند ساده رو دیگه خود از تو دهن شروع کنه جذب شدن. قندای پیچیده برای اینکه جذب خون بشن باید فرایند هضم رو طی کنن. قند درشت باید آنلاین بریز روش تیکه تیکه بشه، آماده هضم، آماده جذب بشه. درست شد؟ پس یه سر تیکه قندای پیچیده، یه سر تیکه قند ساده. حالا می‌خوام بگم کدومش رو شما باید بدید، کدومش رو باید بدید. در مورد قندکاری شاخصی معرفی می‌شود به نام شاخص گلیسمی. شاخص گلیسمی. برای این شاخص گلیسمی کاملا جا بیفته لطفاً به ادامه عرایض بنده توجه بفرمایید. این نمودار رو دقت کنید. اول این آبی کمرنگ رو دنبال کنید با من. آبی کمرنگ مثلا در مورد قند معمولی، در مورد قند معمولی یا شکر معمولی شما یه میزانی قند رو میخورید. مثلا چی؟ شما یه نوشابه گازدار میخورید. نوشابه گازدار تو هر یه بطری چقدر قنده؟ گرم چقدر؟ نوشابه چقدر هستن بطری ها؟ 280 تا 300 سی سی معمولا نوشابه 33 گرم توش قند داره. معمولا استاندارد 33 گرمه و 33 گرم میشه در واقع 7 حبه شاملی یا 10 تا قاشق چای خوری شکر. شما 10 تا قاشق چای خوری شکر تو آب بریزید اگه تونستین بخورید. پس چه نوشابه رو میخورید بهرهاش هم میگین؟ گاز چیکار میکنه؟ اسید که نوشابه اضافه میشه که زمینه گازش هم هست شیرینی قند رو میگیره. لذا شما میپذیرید و اضافتون قابل پذیرش میشه. اگر که بخواید امتحان بکنید یا نوشابه رو هم بدن گازش بره بذارید یخچال فردا اگه تونستید بخورید جایزه دارید. معمولا نمیشه خورد، اینقدر بدمزه میشه که نمیشه خورد به اعتبار قند فرد میشه. فرض کنید شما نوشابه خوردید یا قند و شکر معمولی خوردید، 30 گرم 40 گرم قند خورد. تو بدن ما چه اتفاق میفته؟ این قند شروع میکنه بلافاصله جذب خون شدن و یهو به صورت انفجاری باعث افزایش قند خون میشه. باعث افزایش قند خون در یک زمان خیلی کم، مثلا 20 دقیقه یهو قند خون میره به حد بالا. بدن ما مکانیزم های کنترلی بسیار دقیقی برای قند خون داره. یعنی وقتی قند خون با این شدت میره بالا یهو شاخک های بدن تیز میشه، مکانیزم های کنترلی به کار میافتن. مکانیزم کنترلی چیه؟ ترشح انسولین. انسولین مهمترین عامل این کنترله. انسولین هم چون قند بالاست اونم انفجاری ترشح میشه. یهو میزان زیادی انسولین میریزه تو خون. لذا اون میزان انسولین زیاد قند خون رو با شدت زیادی میندازه پایین. یعنی با یه سرعت زیادی قند خون افت میکنه به اعتبار اون انسولینه. خب قند خون میرسه به حد نرمال، انسولین تو خون مونده، انسولین تو خون بیکار هم وای نمیسته. وقتی هست باید یه کاری انجام بده. اون کار چیه؟ قند خون رو همینجوری میاره پایین تا حدی که حتی از حد متعارف هم پایین تر میاد. یعنی فرد قندش میفته به عبارت. حالا مثال واقعیش چیه؟ بچه ها زنی تفریح خسته و کوفته میرن بوفه مدرسه، یه بستنی میگیره میخوره، یه رانی میگیره میخوره، یا آبوبه مصنوعی ساندویچ میگیره میخوره. اینا همشون قند ساده دارن دیگه. 20 دقیقه حال میکنه، قندش بالا سر حاله، میره سر کلاس میشینه، بعد از نیم ساعت بچه میبینه چرت میزنه، هرچی میگه نمیفهمه. اصلا این اصطلاحی که میگن مخ هم کلیک کرده، مخ هم کلیک کرده اصطلاح درستیه. یعنی واقعا قند افتاده و این بچه عمل کرده عصبیش مختله، به صورت خستگی، رخوت، خواب‌آلودگی، اختلال تمرکز خودشو نشون میده. یعنی بچه بنده خدا زنگ تفریح رفته خستگی داره، کنه یه چیزی بخوره سرحال میره سر کلاس، نتیجهش برعکسه.
خسته میشه رفتن، درسته؟ تا اینکه دوباره بهش منابع قندی دیگه دسترسی پیدا کنه، قند خون دوباره بیاد به حد معمول خودش برسه. نتیجه اخلاقی این داستان چیه؟ اینکه آقا این جور موادی که شاخص گلیسمی بالا دارن برای رفع خستگی های اینجوری به هیچ عنوان مناسب نیستن. اون چیزایی که شاخص گلیسمی بالا دارن چیان؟ عرض کردیم میشه در روپه مدرسه این چیزا نیست، ولی نوشابه های معمولا روپه مدرسه داشتن ضررش از نفعش بیشتره. معمولا
شیرکاکاو
وجود داره؟ شیرکاکاو که شیرین میکنن برده، اینا شیرین کننده هاش نمون رو میشکره. یادمون باشه اونا چی انتقند ساده دارن تو اونا که در دست بچه ها زیادن. آبیبه های مصنوعی خدمت شما عرض شد که بستنی نه برای این کار خوب نیست، یعنی بستنی به نظر زنگ تفریح که بخوره بیا سر کلاس سوار بشه نه، ولی خیلی خوشمزه است. نه ولی مثلا خب بعد از ظهر چون عصر کار اومده خونه استراحت میخواد بکنه، یا مثلا چون تابستون بچه‌ها کلاس رفتن ندارن تمرکز چندان نیاز ندارن، بره صبح شام بستنی بخوره، صبح شام شوخیه بره بستنی بخوره. ولی این که زنگ تفریح بستنی بخوره که بیاد سر کلاس، این اصلا مناسب کلاس داره شما. یا تیرایی دیگه که دسته این بیسکویت های ویفر اینا قندشون قند ساده، توی این کیک هایی که از آرد سفید برای کفتشون استفاده میشه اینا قندای آرد میشنه، به اعتبار سفید شده قندا میشنه، قند یه قند ساده میشه. لذا توی نون ها نون باگت شاخص گلیسمیش بالا، نون لواش باز شاخصش بالا، بعد تافتون بهترین نون نون سنگک و بربری نتیجه ما مشخص شد. از شد که خب من حالا این هم خدمت شما عرض کنم، تو پرانتز بعد از اینکه روز درس تموم شد منزل تشریف بردید، از فردا بچه ها دیگه علیه السلام نمیشن ها، این افضال ایجاد کردن چندین ماه زمان میخواد. از فردا نوزنگه رو لغمه میکنید، باباش هم نمیتونه گاز بزنید، چرا تو بچه همینی که بچه نتونه یواش یواش. نون بربری خوبه، نون سنگک خوبه، از بیسکویت ها بیسکویت های سبوسدار سالفرایی خوبه، اینا مواد خوبه. توی یاد اون باشه مثلا میوه هم قندش قند ساده است، ولی فرقش با آب میوه های مصنوعی اینه که لذت قند در میوه لذت کنترل شده است. یعنی شما وقتی یه سیب میخوری درسته که قند توش قند ساده است، ولی چند لذتش اونقدر نیستش این مکانیسم رو در بدن فعال کنه و راه بندازه. لذا میوه ها از این بابت بسیار مناسب. خرما چطور؟ خرماهای خلاصه اونایی که خشکه، این خرمای خام به عبارت اونا خوبن. این خرماهای مضافتی و اینا معمولا اینا یه مرحله بخارپز میشن، برای اینکه خوشمزه بشه شکلاتی بشه معمولا یه مرحله بخار میگیرن که بذاره این دون بیاد. اونایی که بخارپز میشن معمولا قندشون میشن قند ساده میشه، لذا اون خرماها خوب نیست. هرچند که در برابر مثلا شکلات و اینا خدا به رمضان هم میمرزا، ولی در مجموع بازم اگر که منابع دیگر در اختیار باشن خرماها بهتر خرماها خشک بکنن. اینا مواد غذایی که مثلا برای میانبره خوبن، یه مشت مخاش کشمش آجیل اینا بسیار مناسبن، میوه بسیار مناسبه. بیسکویت گفتم بیسکویت های ساده تریایی و بیسکویت مادر و این تیپ بیسکویت ها از بیسکویت های ویفر بهترن. نون باگت باز خوب نیست، ولی بازم در برابر بیسکویت ویفر بخواهی انتخاب کنید من رو باگت انتخاب میکنم، اینا همشون در یک وزن حیفن. ولی چند از همه نونا بهتر سنگیت درزهی و بعدشان خواهد. برنج هم خوبه، نه برنج بندش ساده نیست، بندش پیچیده. خب این هم باز یه نمونه نمودار دیگه ای از شاخص گلیسمی. ریتم غذایی که خیلی توصیه می‌کنیم که بچه‌ها حتما بخورن، ریتم غذایی یعنی چی؟ ریتم غذایی‌ها موادی هستن که بدن بهشون بسیار احتیاج دارن، اما در مقادیر بسیار بسیار کم و حتی میکروگرم یا میلیگرم. شما در طول روز مثلا باید حدود 300 گرم کربوهیدرات بخورید، ولی مثلا میزان نیاز ما به کلسیم در حد میلیگرمه، نیاز شما به سلنیوم در حد میکروگرم. این موادی که بسیار کم لازمن ولی بسیار لازمن. به عنوان یه نمونه براتون بگم، خانمایی که در دوره بارداری سطح سلنیوم خونشون پایین میاد، احتمال بروز ناهنجاری های قلبی در جنینشون میره بالا. سلنیوم که اصلا ما فکرش نمی کنیم که نقشی داشته باشه، نقشی اساسی اینجوری دارن. لذا ریتم غذایی ها تو مغزم خیلی موثرن، خصوصا ویتامین های گروه B. ویتامین های گروه B بسیار نقش دارن. ویتامین گروه B کجاست تو غذا؟ جوانه گندم نه، تو برنج. کجای برنج؟
سبوس برنج کی میخوره؟
هیچکس.
چرا با اون سنا میخوره؟
اونم
آره دیگه، یعنی مشکل ما اینه برنج رو سبوس برنجی که منبع ویتامین B، ویتامین B گروه تو سبوس برنج. سبوس برنج رو میبینیم میریم با گوسفند. یعنی اون برنجی که ما میخوریم فقط به لحاظ تامین انرژی که ارزش داره کربوهیدرات تامین کنه، به لحاظ محتوای ویتامینی خیلی ضعیفه چون سبوس نداره. سبوس خلاص کلن سبوس خلاص میکنه این گروه دار. کارش چی میشه؟ کار زشتش اینه که شما آمپول به کمپلت بشه بزنید. این کار زشتش. کار خوبش چیه؟ از منابع غذایی استفاده بشه. منابع غذایی سبوس خیلی خوبه. غیر از اون سبزیجات توشون ویتامین های گروه ب پیدا میشه. بعضی از ویتامین های گروه ب در گوشت و مرغ و ماهی هم هست. سبوس رو این نونای سبوسدار بعضن تو بازار هست، کمک کننده است. اتاریا سبوس رو دارن، شما میتونید سبوس رو بگیرید اینو مولینکس بکنید میشه پودر. این پودر رو مثل موسیر به ماست اضافه کنید، تو خورش هم میشه اضافه کرد، به ماست اضافه کنید. بعضی ها من دیدم مثلا تو ترشی و اینا میریزن، در صورت سبوس رو به این ترتیب به خورد بچه ها میدن. بسیار بسیار موثره، خیلی خیلی موثره. چون گفتم یکی از مهمترین نقش ویتامین گروه ب کمک به فرایندهای یادگیری تو بچه‌ها خیلی خیلی نقش داره. روی کجا پیدا میشه؟ یادمون باشه به عنوان یه پیشنهاد و توصیه، بچه‌هایی که بدبدان نیستن منابع رویشون تامین شده است، لذا نیازی به مکمل خوردن نداره. نیازی به مکمل خوردن نداره. بعضیا میان گفتن از ایفلاس بدیم بهشون یا نه. اینا بچه‌هایی که خوش بدبدان مثلا میخوره، گوشت خورش رو میخوره. بعضیا بدبدان هستن تناسب یه وقت علامت دارشن در این پلاس توصیه می شود که آدم مکمله بود. این تو بچه های معمولی که غذاشون رو در حد متعارف خودشون می خورن خیلی مکمل روی نیاز نیست. هم مکمل روی، مکمل های دیگه هم همچنین، ویتامین ها همینطور. تنها مکملی که به بچه ها توصیه می شود آهنه، اونم به اعتبار مسائلی که حالا در ادامه خدمت شما خواهم کرد. کلسیم هم خب خیلی مهمه، من از این بگذرم. یه نکته مهم که این وقت به چشم میاد آبه. آب در حفظ عمل کرد فیتامنتری بسیار بسیار نقش. آقا مخم جوشاور راسته، درسته، یعنی فرایندهای عصبی فرایندهایی هستن که گرما ایجاد میکنن، لذا مرز در از این مدت فعالیت واقعا داغ میشه. مثل کبد، کبد شما در از یه وعده غذایی اگر که یه نماسنجی بذارید رو کبد، دمای کبد بالاتر از دمای بدنه چون فرایندهای شیری رو اتفاق میده. تو مغزم همینجوره. آب یکی از مهمترین کاراش اینه که از گرم شدن زیاد مغز رو حفظ میکنه. این خیلی جالبه. یه نفری که احساس تشنگی میکنه، مثلا یه بچه که سر جاش اجازه میگیره آقا تشنه برم آب بخورم، یعنی چه اتفاقی در بدنش افتاده؟ این آدم 2% وزن بدنش در اثر کم آبی از دست رفته. کسی که احساس تشنگی رو داره بیان میکنه، یعنی معادل 10% عملکرد شناختی فرد افت داره. 2% وزنش کم میشه، 10% عملکرد شناختیش افت میکنه. این 10% افت عملکرد شناختی یعنی خستگی، یعنی گیجی، یعنی اختلال تمرکز، یعنی خواب آلودگی بچه سر کلاس. درست شد؟ تازه این برای موقعی که بچه میگه آقا من تشنمه، میگه اگر که تشنگیش ادامه پیدا بکنه دیگه ببینید این 10% چقدر میتونه افت بکنه، این 2% چقدر زیاد میشه. چند وقت داره برای ما آبه؟ چقدر؟ دو سوم. از این دو سوم آب بعضی از همکاران ما استفاده ها میکنن. چیکار میکنن تو؟ شما میرید دکتر، حالا همزادا بعضی شاید این تجربه رو داشته باشن، آقای دکتر میخوام لاغر شم، آقای دکتر در کنار همه رژیم هایی که برای شما میریسی و شاید اصلا نداشته باشه، بعد وقتا یه آمپولی هم میره یه قرص هم کنارش میده، احیانا قسمش رادیکسه، بعد شما میخورید در از 2 هفته 15 کیلو باید کم میکنید. یه عجب دکتری بود. کاری که میکنه چیه؟ اون لازیک جسارتن ادرار آوره، یعنی اون 15 کیلو وزن بدن آب بدن شما رو کشید به شما لاغر کرده، هنری نکرده. اتفاقا همین هم که بعد از 2-3 هفته عوارض شدید پوستی، عصبی، روانی همه اینا رو پیدا میکنن به خاطر کم آبیه. از این مدل کشتیگیرام استفاده میکنن، روز بعد کشید 200 گرم وزن یاد داره. اینو یه مشمع تنش میکنن میسنن سونا رو تردمی اونقدر میدوننش نیم کیلو مثلا در از 2 دقیقه لاغر میشه، اما آب بدنش از دست میره. از این حالا خلاصه چه استفاده میکنیم؟ تأمین آب برای بچه ها بسیار مهم و ضروری است. بچه ها به صورت عادتی آب نمیخورن. بچه های ما عادت ندارن آب اشکال نداره. البته این دلون باشه زیاد خوردن آب میتونه عوامل دیگه هم داشته باشه که بعدا حالا با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی روتین اینه که بچه ها معمولا خصوصا پسر بچه ها توی این سنین دبستانی تنبلیشون میاد آب بخورن، عادتی به خودشون بکنیم ممکنه دو لیوان در روز آب نخوره، خیلی اظهارم نمی کنم. لذا ممکنه که این اتفاقات در بچه ها بیفت. من توصیه‌ام اینه حتما منتظر تشنه موندن تشنه شدن بچه ها نباید موند. شما هر یکی دو ساعت در منزل توصیه کنید که بچه ها یه لیوان آب بخورن. آب منظور مایعاته، آب لیوان بخوره آب، چای هم بخوره آب، آب بخوره آب، شیر هم بخوره آب، دوغ هم آب. حالا انشالله یه ذره بیشتر مودر میاره بچه ها عادت میکنه، ولی یه مقداری عادتیه، یعنی همینطور که عادت ندارن آب بخورن میشه عادتشون داد. مثلا اینکه آب در دسترس بچه‌ها باشه. یادم مثلا ما تابستونا الان لیبلای بچه‌ها میذارن دیگه، اون موقع بعد مثلا میرفتی یخ واسطی اون بالای یخچال برمی‌داشتی دمی از زیر آب می‌گرفتی یه رو تا این یخ از اون قالب در بیاد تو پاش بندازی تکون بدی خنکش بخوری. خب من والله خودم هم میگفتم آقا خلاصه نخواستیم آب بخوریم مثلا بریم بخوابیم یادمون بره. آب در دسترس بچه‌ها باید باشه، یعنی یه آب آماده ای حالا یا تو یخچال دم دست یا الحمدلله الان که این سایب بای ساید این اطفا همشون خلاصه از این چی میگن؟
آفتر
خارج اکیش چیه؟ دیسپنسر میگه درسته؟ خلاصه از این آفترکونه داره اینا خیلی در دسترس کرده آب رو. اگر نیست حتما بچه ها آب معدنی چیز تو یخچال باشه دم دست باشه، خیلی بچه ها برای تهیهش مشکل پیدا نکنن که این قضیه تو میزان هست خدمتتون عرض کنم. عادت میکنن چند روزانه بچه ها تقریبا حالا 8 لیوان رو برای بزرگا میگن، ولی 5 لیوان 4 تا 5 لیوان رو بچه ها حتما بسته به جسته بچه های بزرگتر 5 و 6 بیشتر اونا تقریبا شبیه بزرگسالن، کوچیک‌ترا 4-5 لیوان آب براشون خوبه. پس مهمترین به قول معروف پیام اینه که آب در دسترس بچه‌ها باشه، بچه‌ها خودشون تشویق میشن به آب خوردن. تو مدرسه هم همچنین قاعدتاً فصل سرما که زمستونه و بارون میاد آب سرتون اون برای حیاته بچه‌ها رغبت به آب خوردن نشون نمیدن، برای اینا ان شاءالله تو مدرسه هم تمهیداتی فکر شده. خب بخش دوم عرایزه بنده بدون اینکه خلاصه استراحتی داشته باشیم ادامه بدیم چون فرصت نداریم، من چند تا نکته دیگه رو عرض بکنم. یکی از مهمترین نکات و وظایف تغذیه تامین انرژی است همونطور که صحبت کردیم. برای بچه ها میزان انرژی روزانه مورد نیاز بستگی به چند تا عامل داره. جنسشون دخترها و پسرها خیلی فرق میکنن. دختر همسن و همقد و هموزن یک پسر معمولا در 15% میزان انرژی مورد نیازش در روز کمتر به خاطر جنس. قد، وزن و میزان فعالیت فیزیکی بچه ها. روزی که بچه ها مثلا تو مدرسه ورزش دارن میزان نیاز انرژیشون در شبانه روز در 24 ساعت بیشتر از وقتی که مثلا روز جمعه استراحت میکنن منزل تمام مثلا فعالیت فیزیکیشون مثلا کنترل تلویزیون بالا پایین کردنه، یعنی با هم دیگه متفاوتن و باید لحاظ بشن. چه میزان انرژی بچه ها نیاز دارن؟ همینجوری سرانگشتی بخوایم حساب کنیم بچه های دبستانی چیزی حدود 1400 تا 2100 کالری میزان نیاز به انرژی روزانه شونه. بخوایم بازم یه فرمول سرانگشتی خدمت شما بدیم، حدود 60 کالری به ازای هر کیلوگرم. آموزه شما چند کیلوه؟ 50 خورده ای. خب کلا صندوق من 6م یه ذره شاید از این دور بشه به اعتبار اینکه معمولا بچه 11 12 ساله این عدد 60 کالری میاد حدود 47 کالری میشه. حدود 47 کالری مثلا 50 خورده ای میشه چیزی حدود 2300 کیلوکالری انرژی روزانه مورد نیاز. هر چی پایین‌تر بیایم مثلا بچه‌های 7 ساله 65-6 کالری تا 70 کالری میزان نیاز انرژی به ازای هر کیلوگرم بدن. یه فرمول مفصل داره که حالا واردش نمیشه. حالا ببینید بچه‌ها از دسته‌های اصلی مواد در طول روز چقدر نیاز دارم. پروتئین از که داخل من شما بسیار مهم است، بسیار خوب است، حتما باید در غذا باشد، اما چقدر؟ تقریبا میگن بچه ها 1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنشون نیاز به پروتئین در طول روز دارن. آقازاده سرکار خانم که 50 کیلوه روزی 50 گرم باید دریافت پروتئین داشته باشه. 50 گرم میشه 50 گرم گوشت. آره؟ چرا؟ نه مثلا شما 50 گرم گوشت بدید 50 گرم پروتئینش تامین میشه؟ چرا؟
نمیشه.
چرا؟ جذب نمیشه؟ نه جذب میشه، پروتئین گوشت خوب جذب میشه. یه علاقه دیگه داره، گوشت همش پروتئین نیست، میزان زیادی آب داره،
مواد دیگه داره، حدود 47-8 درصدش پروتئینه. لذا الان توی جداولی که در ادامه بحث هست تو جزوه ها هست، این بهش میرسیم انشاءالله. منابعش هم خب مفصل میدونید، ماهی و گوشت و تخم مرغ و شیر و پروتئین های گیاهی هم که عمده حبوبات سویا و حالا نخود فرنگی هم یکی از ایناست. فرق منابع حیوانی با گیاهی چی تو پروتئین؟ جذب منابع حیوانی راحت تره. دیگه کسی هست تو این جمع ویژیتاریان باشه یا گیاه خوار باشه؟ شما
پسرم
چند سالشه پسر؟ ویژیتاریانه؟
نه، زمانی که خودش شناخته
مواظب باشید.
میگه اصلا انسان گیاه خوار رو قیده چه
حالا ان شاء الله آخرین درسته شما شب برید خونه از من گوش بدید بخوره. حالا میگم چرا.
من خیلی دوست دارم.
دیگه چی؟ تو اینجا هم ویژیتاریان داریم؟ میخورین؟ خب سن ویژیتاریان هستید. یادمون باشه ما تو بدنمون به 20 نوع اسید آمینه نیاز داریم. 20 نوع اسید آمینه که اسید آمینه منبع تامینش پروتئین. از این 20 نوع ما 10 نوعشو میتونیم بسازیم. بدن ما میتونه بسازه. از مثلا قند میتونه این 10 نوع اسید آمینه رو بسازه. 10 تاش در بدن ما ساخته نمیشه و حتما باید در غذا وجود داشته باشه. وگرنه ما در ساخت پروتئین به مشکل میخوریم. منابع گیاهی پروتئینی به لحاظ این 10 نوع اسید آمینه منابع قوی نیستن. میگن کیفیت پروتئینشون چیه؟ پایینه. لذا اونایی که ویژیتاریان یا گیاهخوار محضن منابع پروتئینی حیوانی نمیخورن در معرض سوء تغذیه پروتئین قرار میگیرن، چون اون 10 نوع اسید آمینه اساسی رو نمیتونن تامین کنن. لذا اونایی که گیاهخوار هستند حتما باید وابسته به مکمل‌های پروتئینه باشن، وگرنه به لحاظ تامین اسید آمینه‌های ضروری دچار مشکل میشن. خصوصا تو بچه‌های قبل از بلوغ به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود، چون خیلی خیلی لازم دارن. لذا حتما باید منابع پروتئینی حیوانی تو غذاشون وجود داشته باشه. کربوهیدرات همون قندهایی که خدمت شما گفتم. بچه‌ها تو این سنین، حالا ما چون رنج سنی بچه‌هامون خیلی زیاده، از حدود 8 سالگی داریم تا 11 سال، این عدد 120 تا 200 گرم رنجش یه مقدار بالاتر، مثلا تا 230 گرم هم ممکنه باشه. نون، برنج اینا حدود نصف وزنشون کربوهیدراته که میشه سرش حساب. مثلا برای 200 گرم تقریبا باید حدود 350 گرم اینطورا نون و برنج در رژیم غذایی وجود داشته باشه. منابعش هم تو ماها تو ایرانی‌ها نون و برنج مثلا، و گفتیم بهتره که قند پیچیده استفاده بکنن. چربی‌ها، چربی‌ها رو اینجوری حساب می‌کنن، میگن 25 تا 35 درصد میزان کالری روزانه باید از طریق چربی تامین بشه. اینو چجوری حساب می‌کنید؟ کسی می‌دونه هر 1 گرم قند چند کیلوکالری انرژی تولید می‌کنه؟ 9. حالا شما بگو 10. درسته؟ فرض کنید یه آقازاده‌ای در طول روز نیاز 2000 کالری بزرگ انرژی داره. 2000 کالری بزرگ. 25 درصدش چقدر میشه؟ چقدر؟ 500. برای تامین 500 کالری انرژی چند گرم چربی نیازه؟ چقدر؟ 50 گرم. در رژیم غذایی بچه باید 50 گرم چربی لحاظ بشود. معمولا میزان نیاز چربی رو در طول روز اینجوری حساب کنم. گفتیم که نیازش هم برای اینه که یه سری ویتامین ها از این طریق جذب میشن، بحثای مغز و ایناش هم که گفتیم. منابعش هم زرده تخم مرغ و شیر و چربی و نارگیل و آجیل، و آجیل هم گفتیم که خلاصه بچه‌ها خیلی هم ایراد نداره آجیل بخورن، خیلی منعشون نکنید، اشکالی خیلی نداره. پسته و بادوم و گردو و دانه‌های روغنی برای بچه‌ها بسیار مناسبه، میتونه منابع خوب برای اومگا 6 باشه. ویتامین ها و املاح معدنی رو هم که مثل روی، مثل آهن، مثل کلسیم اینا رو خدمت شما عرض کرد. حالا سوال اینه، آقا شما میفرمایید پروتئین خوب است، اینقدر در طول روز باید استفاده بشه، کربوهیدرات خوبه، قند خوبه، ریزمغذی خوبه. آقا اینا آخرش بگیم چی بخوریم که اینا تامین بشه؟ اینا که تا آرامش فلسفه بود. چی بخوریم که تامین بشه؟ این جداول این کمک رو به شما میکنه. همه مواد غذایی رو در 6 دسته میشه طبقه‌بندی کرد. 6 تا جدولی که شما تو این جزوه هم دارید. در یک روز. گروه غذایی مثلا گروه شیر و لبنیات. این ستون داره میگه از این گروه باید در طول روز چند نوبت خورده بشه. مثلا پیشنهاد 3-4 نوبت از شیر و لبنیات. حالا ممکن شما بگید آقا بچه من هر روز شیر بخوره که نمیشه که. میگیم که شکلای مختلفی از این گروه وجود داره، نه اینکه فقط شیر بخوره. شیر و پنیر و ماست همشون در یک سطحن، در گروه شیر و لبنیات. چه میزان در هر نوبت؟ مثلا شیر کمچرب 1 لیوان، پنیر 30 گرم. پنیر 30 گرم تقریبا بیشتره. معلومه شما رژیم درمانی رفتید، گفتی که بده که میگه همونجا در میگه. ماست کمچرب 1 لیوان، اینا هم یه کیلی دست ما میده.
پرشن بهتره کمچه. خب بذارید تکلیف کم و پرش رو روشن کنید. بفرمایید.
من توی برنامه تلویزیونی دیدم که اونها که مواد کمچه نخورد، چون به خاطر
اینکه منزل پیدا کنه، چون کمچه هم خیلی بیمزه میشه، برای اینکه منزل پیدا کنه، منزل میشن قدر مصنوعی به این مواد اضافه کنن که این مضر تر از اون چربیه. آمدن راست یا چون صحت داره و چی بخوریم؟ کمچه هم بخوریم یا خوریم؟ حالا عرض کنم خدمت شما. ببینید، ما لبنیات و شیر رو به منظورهای مختلف میخوریم. دو تا منظور عمده درش داریم. یک، تأمین ویتامینه و دو، تأمین کلسیوم. معمولاً لبنیاتی که ما میخوریم چون لبنیات تازه نیست، معمولا به لحاظ محتوای ویتامین قوی نیست، اینها غنی نیستن به لحاظ ویتامین. این شیری که مثلا شیرهای مدت طول اینا معمولا توش ویتامین خبری نیست، لذا عمده منابع تامین کلسیم برای ما هستن. این برای خانم‌ها اتفاق خیلی خوبه، چون معمولا کمبود کلسیم تو خانم‌ها بیشتره و بحث پوکی و استخوان و و و ادامه داستان، لذا توجه بفرمایید. پس ما لبنیات رو می‌خوریم برای تامین کلسیم. حالا لبنیات پرچرب، این اسیدهای چربی که در لبنیات وجود داره بالای 3% اگر باشه، اینا میان با کلسیم موجود در لبنیات باند میشن، یک ترکیب غیر محلول ایجاد میکنن و اجازه نمیدن کلسیم در محیط روده آزاد باشه که جذب بشه. بنابراین میزان جذب کلسیم لبنیات پرچرب خیلی خیلی پایینه. بنابراین اگر لبنیات رو به هوای کلسیومش میخوریم، باید نوع کمچرب بشه. کمچرب یعنی زیر 3% چرب. درست شد؟ پس بنابراین اگر ما داریم شیر رو میخوریم به هوای کلسیومش، ممکنه که شیر رو بخوره یا من دوست دارم، مزهش رو دوست دارم، جای چای میخورم، جای چیز دیگه خیلی خوبه، بخور خیلی خوبه، شیر پرتقال خیلی خوبه. ولی اگر شما شیر رو میخورید به هوای منابع کلسیم، حتما باید شیر کمچرب باشه. ماست هم همچنین، ماست کمچرب هم باید استفاده بشه. حالا بچه های ما معمولا منابع کلسیم دیگه هم ندارن، تنها منبع کلسیمشون شیر و لبنیاته، لذا توصیه میشه شیر و لبنیات کمچرب باشه. هرچند که خوشمزه تر پرچرب خیلی خوبه، خیلی هم خوشمزه است، ولی چند به لحاظ جذب کلسیم اونا منابع غنی نیستن. در مورد اینکه آیا قند اضافه میکنن، من اطلاعی ندارم تو فرآیند تولیدشون، واقعا همینطوری که میگن اینا نمیدونم. یه ذره باید چکاکانه به این صحبت نگاه کنم، چون بعید میدونم که این همچین کاری رو بکنن واقعا، چون واقعا مزه ماست کمچرب خیلی فرق میکنه با پرچرب. یه ذره ببین مزه چی جوری اصلا به ترشی میزنه، حالا چقدر شیرینی اضافه بشه نه. ببخشید،
در مورد که نوشتی که 3-4 سال نوبت، مثلا شیر سرباز بچه یه لیمون شیر بخوره، لیمون اگر 250 سی سی تا یک لیتر شد، چند سال پیش که من فرزندم بزرگم شاید بود، ایشون اون موقع که این بچه ها تو دیر اون سال بود به من گفتش که حداقل 500 سی سی شیر بخوره، و وقتی هم بزرگتر شد بین 400 سی سی تا 500 سی سی بیشتر دیگه نخورد، چون عاشق شیر بود. گفتم آقای دکتر چیکار کنم، این روز صد بار از من شیر لیمونی میخواده میرم. گفت آفریس توش هر سابه دو کما چوبره یه زنی گرمش رو بهش بده. گفتم دلیل چیه؟ ایشون من گفتم دلیلش اینه که در بزرگ سالی ممکن دچار دیابت بشه، چون به هر حال شیر قند داره و بالاتر از 500 در روز بچه‌ها ممکنه در اوضاع سالی
باشه دیابت کنه.
برای همین من
که تجربه نه، اصلا 3-4 برای همه اینا سا، یعنی مثلا بچه ها شما اینو تمرین کنید، یعنی
شما مثلا
آره میخوام بگم حالا اون ملاحظه که شما میفرمایید باید توجه بفرمایید همه‌شو با شیر تامین نکنید، ولی مثلا بچه‌ها صبح پا میشن نون پنیر میخورن
یه نوبت،
یه نوبتش تامین شد، بعد از اون میاد خونه مثلا یه لیوان شیر بهش میدید، یه نوبت دیگه اش تامین شد، نهار شما هم با ماست میخوره، یه نوبت دیگه اش تامین شد، سه نوبت لبنیاتش در طول روز
تامین.
حالا اون نکته رو حالا بعد دنبالش بریم، من اونو باید ببینم که شیر زیاد باعث دیابت میشه. من کلا میگم از این نظرات هستم که به سنتی خیلی معاقل شیر به این میزان نیست، به سنتی هم همونطوره، ولی حالا در اصل ما الان نیتمون بحث تغذیه است، یعنی به خاطر سنتی هم کاری نداره. گروه بعدی گروه میوه و سبزیجات که دو نوبت یا بیشتر، دو بعدی یا بیشتر از سبزیجات در حد متعارف تامین ویتامین ها و مواد املاح رو ما میکنیم. معمولا هم میوه و سبزی به اعتبار دو تا هدف تغذیه است، ریز مغذی های ویتامین و فیبر، این دو تا خیلی خیلی کمک کنند. فرآورده های غلات، نان و برنج 4 نوبت یا بیشتر، حالا با اشکال مختلف، اندازه های مختلف که انشاءالله در جدول ملاحظه می‌فرمایید. گوشت و فرآورده های پروتئینی چرین غذایی، گوشت و مرغ و ماهی و تخم مرغ و حبوبات پخته. اینم با این مدل دیگر چربی ها و روغن ها با اشکال مختلف که انشاءالله اینا رو توی جزوه ملاحظه می فهمید. حالا اینو از بده در ادامه بحث من شما عرض میکنم. همینجوری خیلی ایراد نداره. همینجوری برای بچه‌ها خیلی ایراد نداره. حالا جزئیاتش رو عرض میکنم خدمت شما. این حکم کلی نیست. هر غذایی چیه؟ ببینید منابع تأمین غذای ما با آمریکایی و اروپایی خیلی فرق میکنه. مثلا ما پروتئینمون از گوشت گاو و گوسفند میگیریم، اونا از گوشت خوک میگیرن. ما چه میدونم میگو اونقدی در سبد غذاییمون نیست. خرچنگ ماها نمیخوریم. مثلا توی خاوره دور مثلا چه میدونم قورباغه میخورن، ماها قورباغه نمیخوریم. اینا تفاوت‌هایی که ما در شکل غذایی داریم. این که از هر شکل غذایی ما در طول روز و در طول هفته و در طول ماه چقدر بخوریم، چقدر نخوریم، چی بخوریم، چی نخوریم، در قالب یه هرمی تعریف می‌شود که بهش میگیم هرم غذایی. این هرم غذایی مدیترانه شرقیه که ما ایرانیان جزش حساب میشیم. ببینید پیشنهاد اینه، اونایی که قاعده هرمن توصیه مصرف روزانه داریم، نان و غلات و سبزی و میوه و حبوبات و پنیر و ماست و روغن مایه و اینا میگن روزانه بخوریم. شیرنی و تخم مرغ و ماهی چندین بار در طول هفته، گوشت قرمز چندین بار در طول ماه. اینا چی داره میگه؟ میخواد بگه شمایی که به عنوان خانم خونه دارید برنامه غذایی تدوین میکنید، حواستون باید نیم نگاهی به اینجا باشه. هر روز در رژیم غذایی گوشت قرمز وارد نکنید. مثلا پروتئین رو یه بار از گوشت قرمز، یه بار ماهی، یه بار مرغ، یه بار حبوبات، یه بار عدسی، یه بار لوبیا، اینجوری باید تقسیم کرد. طبق این هرم، اینکه هر روز گوشت قرمز بچه‌ها بدیم خیلی درست نیست. یا اینکه مثلا بگیم آقا حبوبات مثلا ماهی یه بار فرض چه میدونن مثلا میوه رو مثلا هفتگی بچه‌ها مصرف کنن، این هرم یه همچین به قول معروف برنامه‌ریزی رو ما نشون. چند تا توصیه خدمت شما عرض بکنم. بفرمایید. آهن یه منبعش گوشت قرمزه، منابع دیگه‌اش مثل حبوبات هم هست. هرچند شما اون چند نوبت در ماه که گوشت قرمز بدید، منابع آهن بچه‌ها تامین خواهد اگر بخورد. توصیه‌های کوچک اما مهم. یکی از مهم‌ترین اینه که رفتاریات عمدتاً. بسیاری از این بد غذایی بچه‌ها به اعتبار اینه که ما خیلی سفره‌هامون سفره‌های گرمی نیست. ما پدرها معمولاً شب دیر میریم خونه، بچه‌ها رو می‌گیم سر شب باید بخوابی، هفت شب هشت شب باید بخوابی، بچه مثلا باید هفت شب غذا بخوره، نه مادر گرسنه است نه بابای خونن، این بچه تک و تنها باید بشه جلوی تلویزیون شبکه پویا شام بخوره، توقع داریم خوبم بخوره. نمی‌خورن بچه‌ها. ایجاد این محیط مملو و صمیمیت و گرما و واقعا سفره خانواده بسیار در ایجاد رفتارهای غذایی نقش داره. لذا توصیه می‌شود تتل مقدونی بچه‌ها تقریبا صبحونه ها تعطیله، نهار هم خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر که صبحونه می‌خورن با خانواده ایشالله سر سفره. نهار مدرسه بچه‌ها دیگه، نهار مدرسه، شام موقع داره وعده ای که معمولا خانواده دور هم جمع. اگر اونم بخوایم حس بکنیم این وسط بچه‌ها واقعا سفره نمی‌بینن و خیلی از رفتارهای غذایی در سفره است که شکل می‌گیره. لذا ایجاد این محیط گرم در ایجاد رفتار غذایی تو بچه‌ها خیلی نقش داره. سوال فرمودن چه با بچه‌های ما نمی‌خوره زور بکنیم بخورن یا نه؟ به هیچ عنوان این توصیه نمی‌شه. بچه‌ها رو نباید وادار به غذا خوردن، خصوصا بعضی غذاهای خاص. مثلا بچه‌ها لوبیا چشم بلبلی نمی‌خورن، به زور یا مثلا نخوری یا فردا اصلا چه می‌دونم هیچ خبری نیست. خب اینجور ایجاد من معمولا نتایجش برعکسه، معمولا اون غذا رو از ذائقه بچه‌ها بیشتر دور میکنه. لذا تا حد امکان از جایگزین‌های غذایی باید استفاده کرد، اون چیزی که بچه‌ها دوست دارن بخورن و بحث وادارسازی و اینا به هیچ شما نباید باشه. این نکته خدمت شما عرض بکنم. بعد غذایی اونجای نیاز به اقدام عاجل داره که رو شاخص‌های رشدی بچه‌ها تأثیر بذاره. یعنی چی؟ یعنی یه بچه شما ببینید که مثلا چون بعد غذا رشد قدی و وزنش درست تی نمیشه، مثلا داره رو نمودار رشد نیست، داره افت میکنه، قدش خوب بلند نمیشه، وزن خوب نمیگیره، مثلا داره بلوغ هم بالاخره بچه‌ها الگوی رشد رو فهم میکنه، اونجا باید دقتی بیشتری کنه. این اقدام عاجل میخواد. وگرنه اگر بچه بعد غذا است اما رشدش خوبه خیلی ما عجله‌ای در ایجاد رفتار نداریم. طول میکشه، ممکنه 5 6 ماه طول بکشه. رفتار سازی خیلی سخته. یه سوال پرسام از این قضیه جامعه. یه نفری که عادت نداره دستشو بعد از دستشویی رفتن بشوره، شما میخوای بهش یاد بدی که آقا رفتی دستشویی اومدی بیرون بعد دست بشوری، چقدر زمان نیازه که اینو یاد بدید بهش؟ بزرگ شده.
این شبیه لغت
یاد بشه. روش تربیت مؤثر. چقدر؟ دو روز؟ دو هفته؟ یه ساعت؟ آموزش بهش بدین، باش صحبت کنین، فیلم براش پخش کنین. چقدر؟ چند هفته لازمه؟ چقدر شما وقت میخواید تا آگاهش کنین؟
بستگی
به آدم ها،
یعنی به ضرور آدم
ها
آدم
کنم یه سری رفتار چقدر زمان مطالعه ای انجام شده یا آدمی که این رفتار رو نداره، شما میخوایید درش این باور رو ایجاد بکنی که رفتار انجام بده، هنوز رفتار هم انجام نداده، فقط این نگرش و بینش درش ایجاد بشه، 6 ماه زمان میخوام. 6 ماه زمان تازه یه چیز اینقدر واضحه که بخیر اومد دستبیمه دست باید بشوری، یه همچین چیز واضحه. حالا شما میخوایم بچه رفتار تغذیه جا بندازید با 6 ماه و 7 ماه، خیلی باید صبورانه خلاصه با این قضیه برخورد کرد، لذا وادار کردن خیلی مدل خوبی نیست. خب میگن تا وقتی که شما پایش رشد انجام میدید، این جاده سلامتی و نمودار رشد و کارت رشد و همین ها برای در همینجا میخوره، تا وقتی که رشد بچه ها داره خوب طی میشه، نگران رفتارهاشون نباشیم، اجازه بدیم رفتار شکل بگیره، مگر مورد خاص. در اون شرایط حتی با مکمل با روش های مختلف دارویی باید بچه ها رو به رشد متعادل خودشون رسید. خب یه سوالی فرمودید میان وعده و این حرفا، الگوهای غذایی امروزه دارن میرن به سمت اینکه تعداد وعده‌های غذایی بیشتر بشه، حجم وعده‌ها کم بشه. این اصل کلیه. قدیمی‌ها هم همینجوری بودن دیگه. صبح حاجی از خواب پا می‌شد، چی می‌خورد؟ یه ناشتایی می‌خورد. شای می‌خورد، یه اصلا مجره. یکی دو ساعت خلاصه آب و جارو از این حرفا، یه مقداری یکی دو ساعت که گذشت ساعت 9 ناشتایی می‌خوردن، این صبحانه. نهار می‌خوردن، بعد دوباره میرفت خونه آش خانم اسونه آماده کرده بود، آشی چیزی اسونه، سر شبم شام، یعنی 5 وعده تقریبا مراعات می‌شد. الان تقریبا دارم میگم تغذیه که بعد تعداد وعده غذایی زیاد کرد. ولی الگویی که مناسب شرایط ما باشه اینه که بچه‌ها 3 وعده غذایی داشته باشن و 2 تا میان وعده. بینش هم خیلی چیزی نباشه، میان وعده‌ها نقشی در انرژی‌زایی خیلی نداشته باشه. یعنی عمده تامین انرژی باید از وعده غذایی باشه. بچه‌ها ما چجوریان؟ صبح که صبحونه که هیچی. زنگ تفریح اول، حالا بعضی جاهایی که بوفه دارن. یه کیک و ساندویچ، زنگ تفریح بعدی یه بستنی، زنگ تفریح بعدی یه رانین. می‌بینید که مثلا در یه دونه صبح تا ظهر 3000 کالری بچه داره انرژی دریافت می‌کنه. این یعنی چی؟ یعنی سیری کاذب. بدون اینکه مواد غذایی لازم براش تامین شده باشه، فقط سیر شده. لذا چاق میشه بدون اینکه مواد اصلی غذا بهش تامین بشه. بچه در عین حالی که چاقه سوء تغذیه بوده. خیلی مهمه. لذا توصیه میشه حتما نیازهای غذایی در 3 وعده صبحانه نهار شام و 2 تا میان وعده. بهترین میان وعده ها میوه، یه لقمه نونکنی، یه مش نخوچی کیش میشه این چیزاست. میان وعده چه میدونم مثلا کیک و ساندیس و چه میدونم از این حرفا خیلی به درد میان وعده نمیخوره. میان وعده نباید سیر کنه بچه‌ها. نمودار قند خون یادتون بیاد، یه مقداری باید شیب قند خون رو زیاد بکنه که قند خون در حد متعادلی حفظ بشه. تامین انرژی انتظاری نیست که از میان وعده ما داریم. بچه‌ها باید مفصل صبحونه بخورن. درد اصلی ماها
6
بیدار میشن 6 شادین سرویس میشن. خب همین دیگه
نکتهش
همینه. آخر هفته صبحونه میخوره برای یه هفته. چند تا نکته من خدمت شما بگم در صبحانه. اول اینکه یکی از مادران گفتن آقا مدرسه صبحونه بده. من یه سوال کنم، این سیگارای الکتریکی یادتونه؟ این سیگار الکتریکی زمانی مد شد چی بود؟ گفتن آقا پک میزنه دود میکنه ولی دود سیگار نیست، اشکالی نداره. گفتن که خیلی خوبه دیگه، بالاخره ما کشف کردیم آقا سیگار پس مشکل نداره، سیگار الکتریکی سیگار سالم از این هم. ولی کی داره که پیش رفت دیدن که این سیگارا هیچ تأثیری در کاهش رفتارهای پرخطری که فرد رو به سمت اعتیاد میبره نداره. چرا؟ چون اون رفتار اعتیاد به این دود سیگاره نبود، به این شو رفتاره بود. این سیگار رفتارها رو چیکار میکنه؟ همچنان در خودش داره. حالا صبحونه مدرسه بده، مواد غذایی لازم رو بچه‌ها چیکار میکنه؟ تأمین میکنه، خیلی خوبه. ولی رفتار صبحونه خوردن رو در بچه‌ها ایجاد نمیکنه. بچه تا وقتی که مدرسه است صبحانه میخوره، موادش تأمینه. بلافاصله که تابستون شد صبحانه تعطیل است، چون رفتار صبحانه خوردن درش ایجاد نشد. لذا من هر جایی که میرم میگم آقا مدرسه صبحانه نباید بده. ممکنه مدرسه دانش ماهی یه بار پدرها رو دعوت کنه و همراه بچه‌ها بهشون صبحانه بده. این خوبه، چون که میتونه الگوی یک صبحانه بهداشتی رو القا بکنه. ولی که هر روز صبحانه بده به این اعتبار خیلی خوب نیست. چی کار کنیم؟ آیا درست هستن بچه ها صبحانشن اشتها نداری باید تو سریع بخورن که صبحانه بخورن؟ یادمون باشه بین بیدار شدن مغز و و بیدار شدن دستگاه گوارش حدود نیم ساعت اختلاف فاز بود. بچه ها بیدار میشن، دستگاه گوارش هنوز خوابه، پذیرش غذا نداره. این قضیه حدود 20 دقیقه نیم ساعت طول میشه. لذا بچه از صورت خواب بلند شه بعد از سفره بشینه اصلا نمیتونه غذا بخوره. بعضی وقتا ممکنه این تجربه رو داشته باشی، اینجوری بچه سبونه میخوره میاد مدرسه گلاب داره تون بالا میره، چون دستگاه گوارش پذیرای غذا نیست، مجبوره ببخشید با استفراغ دفع بکنه. چه باید کرد؟ چارش اینه، فاصله بیدار شدن بچه ها تا صبحانه خوردن باید حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت باشه. 6 باشه 6 و نیم سرویس دم در منتظره، یعنی صبحانه تعطیل است. صبحانه وعده غذایی کامله، چیزی حدود 40% انرژی روزانه رو باید صبحانه تامین کنه. یعنی مثلا از فرض کنید که 2200 کالری حدود 800-900 تا 1000 کالری شو باید صبحانه به بچه ها بده. برش تو کوی مرفا برای این مقوله به این شما مؤثر نیست. تایی دل بچه ها رو میگیره ولی یادمون باشه اون انرژی لازم رو تامین نمیکنه. لذا بچه ها خوب است که صبحانه بکنن. نکته بعدی این که پدر صبح قبل از اینکه بچه ها بیدارشن سر کاره، مادرم اون یکی بچه رو یه داره آماده میکنه یا خوابه یا یه دوستر رو یکی میداره مشخصه نمیشه که بگم نوارتر و فلان این حرفا. این بچه باید دستاش برده جلوی میز صبحانه بخوره، من هم باشم باید صبحانه منم نمیده چرا سر بچه. لذا اون سفره که صحبت کردیم نقشش در صبحانه خوردن خیلی خیلی پررنگتر از شام این حرفا. خب یه ذره سخت داره چه بزرگ کردن اما نکته بعدی بچه ها زود باید شام بخورن. یعنی چی زود؟ بین وعده شام یعنی وعده قبلی اصلی ها و خواب چیزی حدود 2 تا 3 ساعت باید فاصله باشه. بچه ها اگر ساعت 10 شب میخوابن باید حدود 7:30-8 شب شام خورده باشن. چرا؟ خواب یعنی آرامش. شما در طول خواب ضربان قلبتون میاد پایین، فشار خون میاد پایین، بدن در یک حالت استراحته. فرض کنید غذا خورده باشی، غذا خورده شکم پر، دستگاه گوارش داره دست و پا میزنه، فشار خون باید بالا باشه که گردش خون لازم فراهم بکنه، دمای مرکزی بدن بالاست، فرایند هضم و جذب فرایند فعال بدنه. حالا شما این غذا رو خوردید، بدنتون باید فعال باشه، از اون میخواین بخوابین، میخواد بدن آروم بشه. اینا با هم جور در نمیان، نه خواب خواب میشه نه گوارش گوارش میشه. لذا بعد معمولا شما با شکم پر میخوابید، معمولا خوابتون کیفیت نداره. خود ما هم این تجربه رو داریم، هم دل درد میگیریم هم پامیشه میگیم انگار خسته من خوب نخوابم. علت اینه، فعالیت دستگاه گوارش اجازه خواب درست به ماها نمیده. تو بچه‌ها هم این قضیه هست، من دیر میرم خونه، دختر من مثلا بیدار میمونه 9:30 ما شام بخوره، ده هم میخواد بخوابه، خب این طفلک اذیت میشه واقعا. حالا آوازه شما هم همچنین. لذا حتما توصیه میشه بین خواب و وعده غذایی اصلی 2 تا 3 ساعت فاصله وجود. ممکنه شما بفهمید که آقا بچه گوش نمیشه تو این 2 تا 3 ساعت خواب، دوباره باید چه کنیم؟ من توصیه‌ام اینه بین شام و خواب یه میان وعده کوچیک بیسکویت، یه لقمه کوچیک، نه دوباره یه پرس غذا که خیلی فرایند گوارش رو تحریک نکنه، میتونه اون گرسنگی رو بخوابونه، از مجرد کامل بشه، صبح بچه ها با آمادگی بیشتری آماده پذیرش و صبحانه هم باشن. یه علتی که بچه ها صبح میرشون به صبحانه نمیکشن همین شام های دیر وقتیه که بچه ها میخوابن. خب فست فود هم خیلی خوشمزن، خیلی خوشمزن، ولی کن خلاصه یادمون باشه آسیب ها و مزارش هم بدونیم. من خودم حتی با منع مطلق کاملا مخالفیم. بچه ها ماهیه ها هم سنونم یه پیتزایی بخونن به جایی بر نمیخوره. یه وقت تو شرایطش پیش میاد، یکی از رفقای مال من جلسه گذاشتم عرض کردم آقای دکتر، حالا اسمش نمیبرم، یه بار رفته بود توی مجلسی تا تونسته بود کوبیده بود پیتزا رو، اصلا طوری که از بیرون میرفتم مجلس دیگه هر کی گفت پیتزا برای نسبت شما حالشون بد میشون. هفته بعد آقای دکتر رو با رفیقش تو پیتزا فروشی بچه‌ها دیدن. چه حیثیت داره من میمونه؟ من برای همین میگم آقا من مطلق خوب نیست. بچه‌ها حتی نوشابه های گازدار اینا رو هم درسته که میگیم آقا ایدئال نیست بچه‌ها نخورن، ولی یه دونه بچه‌ها چه نمی اردوی میرم یه مهمونی یه چیزیه، میخوام میگم اینطور نباشه که بچه‌ها احساس کنن گناه کبیره کردن اگر مثلا یه نوشابه گازدار خوردن بعد مثلا بعد برن توبه بکنن. نه میخوام بگم ما آموزه‌ها هم باید اینطور باشه، آموزه ها باید همچنین باشد که بچه ها اگر این روز براشون پیش اومد خلاصه احساس خسارت آنچنان نکنه. ولی فست فودها کلا مناسب نیستن به چند دلیل. یک، ادویه‌جات زیاد، افزودنی‌های زیاد که مثلا نیتروزامینی که بهش اضافه می‌کنن سرطان‌زاییش اثبات شده. اینا معمولا کالری زیاد تامین می‌کنن، حالان که محتوای غذاییشون کمه. چربیشون هم معمولا چربی خوبی نیست. بگذاریم. نوشابه‌های گازدار هم که کلیاتش رو خدمت شما عرض کردم، چیپس و پفک، اینا معمولا چربی‌هایی که درشون استفاده میشه چربی‌های مناسبی نیست. لذا اینا میتونن ریسک ابتلا به کبد چرب در سن بالا تشدید بکنن. بازم میگم حالا ماهی بار بچه دست پفک بزنه دستشو لازم نیست آب بکشه، ولی چند نباید روتین بشه اینا. بچه ها چیپس و پفک خور حرفه‌ای نباید بار میان، ولی حالا ماهی بار، دو ماهی بار یه پسری چه میدونم چیپس هم خورد، حالا نزنی بشه ایشان نه. خب حالا اینا که دیگه روشن دیگه تغذیه مناسب بیماری‌ها رو کم می‌کنه، غذاهایی که شاخص گلیسمی بالا دارن بروز خستگی رو باعث میشن که صحبتش مفصل کردیم. بعضی نهاد غذایی خواب رو تسهیل می‌کنن، مثل شیر ولرم. شیر به اعتبار تریپتوفانی که داره ماده ارقا کننده خوابه، خواب بچه‌ها آروم میشه. یه لیوان شیر قبل از خواب کمک می‌کنه بچه‌ها خواب بهتری ببینن. مثلا توت فرنگی هم جز ایناست که فصلش مثلا توت فرنگی. ذره تخم مرغ هم از این مواد داره، اینا موادی هستند که میتونن کمک بکنن به الغای خارج. چند تا سوال مطرحی که ممکنه شما داشته باشید. من میخوام قد پسرم بلند بشه چیکار کنم؟ یادمون باشه تغذیه روی قد و اینا تاثیر داره، این تاثیر هم واقعیه، واقعا اثر داره، ولی یادمون باشه دریافت کالوری زیاد باعث قد بلندی نمیشه، باید نیز مقدمه ها تنظیم بشه. لذا اینکه فقط بچه بخوره مهم نیست، چی خوردنه بیشتر مهمه که نیز مقدمه ها تنظیم بشه، الگو درست بشه. دو اینکه مثلا فست فود هایی که خدمت شما عرض کردم کالوری زیاد دارن، مواد مغذی ندارن. لذا بچه ها اگر فست فود خور حرفه‌ای باشن یکی از تحصیلات شما رو قد پسر میبینه. نوشابه های انرژیزا به اعتبار تداخلی که با جذب کلسیم ایجاد میکنن معمولا رشد استخوان ها رو به تعویق میندازن. نوشابه خورای حرفه‌ای ریسک شکستگی استخوان درشون 4 برابر بیشتر از بقیه است. لذا نوشابه گازدار نه فقط انرژیزا خیلی توصیه نمیشه. بعضی مادرها میگن ما بچه‌مون گوش نمیخوره چیکار کنیم؟ ممکنه پیش بیاد. بعضی وقتا این حالت رفتار هست. مثلا یه مورد اومده بودن مراجعه کرده بودن، یه دختر خانم بود اصلا گوشت نمیخورد، گوشت قرمز. علتش و تعتوش که در اومد معلوم شد که یه بار این دختر خانم ذبح گوسفند رو دیده از نزدیک، بعد از اون دیگه گوشت نخورد. ولی گوشت مرغ خوب میخورد چون نیده بود حالا مرغ سر بخورن. این رفتارها ممکنه ناشی از مشاهدات بچه‌ها باشه. لذا بعضی وقتا این حالت پیش میاد. بچه‌ها بیفتک دوست دارن، حتی بچه‌هایی که مثلا گوشت قرمز نمیخورن گوشت شما بیفتک کنید معمولا میخورن. گوشت با چیزای دیگه قاطی کنید بهشون بدید، خورش و ماکارونی و حتی پیتزا شما تو خونه درست بکنید. حالا پیتزا اسمش خیلی ایراد نداره، شما خونه پیتزا درست بکنید خوبه، نون داره، گوشت داره و قابل استفاده است. منابع دیگه پروتئین استفاده بکنه. خود گوشت لزوماً اونقدی خلاصه مهم نیست. من اگر که بچه‌ها منابع دیگه رو می‌خوان اصلا مکمل آهن باید کنارش باشه. مادرها میگن بچه‌هام شیر نمی‌خورن، مثلا بچه‌م ممکنه شیر نخوره. یه وقتای شیر نخوردن تقصیر بچه نیست. بچه‌ها بعضن دچار کمبود یه آنزیمی هستن به نام لاکتاز. میگن بچه‌ها دچار کمبود لاکتازن. این بچه‌ها شیر می‌خورن حالشون بد میشه. دچار دلدرمینا میشن. گناه ندارن من خداها می‌خورن حالشون بد میشه، ولی شیر نمی‌خورن. تو این بچه‌ها اشکال دیگه‌ای لبنیات بهشون بدید. یا مثلا چون می‌دونم شما پنیر پیتزا معمولا بچه‌ها دوست دارن. اگر لبنیات داره شما رو هر چیزی پنیر پیتزا بریزین، رو نیمرو هم پنیر پیتزا بریزین خوشمزه میشه. اشکالی هم نداره. یه منبع لبنیات برای بچه‌ها خیلی ایراد نداره. چربیش برای بچه‌ها خیلی ایراد نداره. سبزی و میوه بچه‌ها بعضن نمی‌خورن. اینم خیلی عادتیه. خیلی عادتیه. بچه‌هایی که عادت کرده باشن خب کمتر پیش میاد که این عادت ترک بشه. این که می‌فرمایید که از وقت مدرسه اومده اینطوریه، یه ذره بچه‌ها از همدیگه چیزایی یاد می‌گیرن. تو محیط مدرسه صحبتایی که بین بچه‌ها میشه یا مشاهدات. مثلا یه وقتی بچه‌ای اگر مثلا تو سبزی یه بار یه کرم ببینه، تو کاهو سالاد یه وقتی مثلا یه جونو در پیدا کنه، کلاً دیگه کاهو نمیخوره. میخوام بگم بچه‌های مشاهدات براشون خیلی مهمه. لذا باید دقت‌های لازم رو تو این زمینه بکنیم. اگر رفتارش نیست با صبر و آرامش، مدل‌های مختلف سبزی رو خیلی خلاصه یه مقدار آبدار شما تو خورش اضافه بکنید، معمولاً خوشمزه‌تره. سس اضافه بشه مثلا به سالاد با سس بخوره اشکال نداره. برای رفتارسازی آغاز رفتارسازی اشکال نداره. میوه‌ها رو اشکال مختلف بهشون بدید، میوه خشک، میوه چه می‌دونم مثلا حالا این میوه خشک الان رسمه دیگه، کیوی خشک و سیب خشک اینا بهشون بدید. به لحاظ تامین فیبر خوبن ولی ویتامین خیلی ندارن. مهم هم اینه که خلاصه زود کوتاه نیان. بچه‌هایی که میوه سبزی نمیخورن بهش ادامه بدید. یه نکته مهم توی رفتار سازی در مورد میوه اینه که بازم تو پستوه، مثلا همون آب. میوه هست تو خونه همیشه الحمدلله میوه هست، ولی کجاست؟ توی نایلون سیب گذاشتی، درش هم بستی، گره محکم، توی کشو یخچال گوشه نشسته. توقع داریم بچه‌مون هم میوه خور بشه. خب بچه‌ها نمیتونن این فرآیند رو طی کنن که میوه برسن. بره در مشنوا رو باز کنه، گره رو باز کنه، بشوره، برداره بخوره. معمولا این کارو نمیکنه، از خیرش میگذره. لذا در دسترس بودن خیلی مهمه. میوه بچه ها که از مدرسه میان مثلا شسته شده آماده، حتی پرتقال رو من به دبستانی ها میگم خط پوست کندنش هم بندازید برای بچه ها، حتی پوست کنید روی میز در دسترس کاملا. وقتی بچه ها همینجوری که رد میشه میوه میخوره به جایی که مثلا شکلات میخوره. مهم اینه که شما اشکال مختلف دسترسی رو برای میوه در بچه ها فراهم بکنید. بچه ها میگن زیاد شیرینی میخورن، بعضی هایی که از مادرام اونجا سوال فرمودن. یادمون باشه خیلی از اینا محیط سازی نیاز داره. تا وقتی که شیرینی تو خونه بخرید بچه ها میخورن. یه وقتی لازمه محدود بشه، یعنی شما مثلا شیرینی نخرید، شما یه بار تو خونه شیرینی میاد، نه هر شب، نه هر هفته. یا اینکه مثلا به عنوان جایزه به بچه‌ها شیرینی و شکلات بدیم. اینا همش می‌بینید رفتار ایجاد می‌کنه تو بچه‌ها. خاطره خوبش خوردن شیرینیه و اینا همش ایجاد می‌کنه که این رفتار نهادینه بشه و بره شده. خودتون تو خونه شیرینی درست بکنید، اشکال شیرینی با مقادیر پایین قند و حالا این مسائل. منم حالا قبلا خواهش کردم تو مراسم ما اینا سعی کنیم خیلی از شیرینی استفاده نکنیم. البته حالا قبلا من دیر گفتم ولی امروز دیگه می‌بخشم سر مزه شیرینی گذاشتم. این سوالی فرمودن که آیا تغذیه به بلوغ و زودرس ربط داره یا نه. اول اینکه بلوغ و زودرس معمولا در دختر خانم هاست، خیلی که بزرها ما نداریم، شروعش خیلی زیاد نیست. ولی یادمون باشه یکی از مهمترین عوامل محیطی که باعث بلوغ و زودرس میشه چاقیه. ما دو سری عامل داریم باعث بلوغ و زودرس، یه سری ژنتیکی هم یه سری هم محیطی هم. محیطی ها از مهمترینش چاقی. لذا چاقی هم عمده دلیلش رفتارهای غذایی. بنابراین باید گفت که بله تغذیه میتواند عامل بروز بلوغ و زودرس باشه. این گوشت گوسفند و گاو و مرغ و اینایی که اینا رو هورمون میزنن برای اینکه رشد بکنن، هورمون ها اینا بعضن ترکیبات تستوسترون دارن، اینا اگر زیاد دریافت بشن میتونن توی بچه ها باعث بلوغ و زودرس بشن. مثلا توصیه اینه که شما گردن مرغ رو نخورید، چون معمولا محل ترجیح هورمون ها گردنه، خصوصا به دختر خانم ها میگن نخورید. یا پوست مرغ رو بکنید، مرغ رو با پوست نخورید، خصوصا به دختر خانم ها. حالا پسرا کمتر. اینا همشون میتونن باعث درجاتی بشن. البته اینطور نیست که هر کی این کارو بکنه بلوغ و زودرس پیدا کنه و اشتباه نشه، ولی تو افراد میتواند فرد به ذره مستعد بکنه. ادویه‌جات خیلی در ایجاد بلوغ جسمانی نقشی ندارن. ما چون دو جور بلوغ داریم دیگه، اون چیزی که ایجاد صفات ثانویه جنسی، یعنی مثلا رشد اندام تناسلی، رشد موهای مثلا زیر بدن، کلوب شدن صدا، اینا خیلی به ادویه ربطی نداره. اون مسائلی که ادویه ها ایجاد میکنن معمولا تحریکاتی است که البته در بلوغ نقش داره، ولی نه این بلوغ صفات ثانویه جنسی ما داریم. در اصل تغذیه به اعتبار اینکه میتواند ریسک چاقی رو زیاد بکنه، میتونه یکی از عواملی باشه که در بلوغ زودرس خصوصا در دختران خانم ها نقش داره. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم. ممنون از شما. بحث خواب چند جلسه کلاس ها میگن چه خواب بنابر چند جلسه بزنید. بله شما تا میتونید کنونی بخورید این نه مور بخورید نه اکسی نمیگه
تجربه
کردم که فقط خوردن خوردن دو هفته بعد خیلی
کم
کردم، بعد یه مدت
دچار
تشنج شدم. نه من قبلا هم داشتم ولی الان خیلی دوره میخوام چی چیزی رو جذب کنه که انجام بدم. فکر کنم چه کمپلکس کربوهیدرات فکر کنم 30 درصدش کربوهیدرات بده. گوشت میخوری کربوهیدرات شما رو تامین میشه. آیا اینکه کربوهیدراتش بسته یا نه؟ بله دیگه، خاطر اینکه شما گوشت میخوری کربوهیدرات دریافتتون کم شده. بنابراین چه میخوری شما؟ شما تامین انرژیتون با کربوهیدرات تو گوشت داره تامین. خیلی هم کمه. ولی یادمون باشه فقط پروتئین خوردن حالا تام میشه. باعث این میشه که پروتئین وارد چرخه سوخت و ساز تو بدن شما بشه.
نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه بدن شما انرژی کم بیاره پروتئین میشه. پروتئین میسوزونه چی میشه؟ نه، همون پروتئینی که میخوری میسوزونه. اتفاقی که میفته اینه. مواد دفعی حاصل از خصوصات پروتئین نیتروژن و ترکیبات نیتروژنیه. مثل اوره. اوره شما میره بالا. اوره بره بالا چی میشه؟ عوارض عصبی، عوارض عضلانی و و و هزار دلار شده. اوره برای دفعش نیاز به آب فراوان داره. یکی از علتهای رژیم اتکینز مکانیزمش اینه. شما پروتئین زیاد می‌خورید، برای دفع اوره بدن آب دفع می‌کنه. شما مقدار زیادی آب از طریق ادرار دفع می‌کنید. خود دفع آب ازش چی میشه؟ آب بدن شما کم میشه، کم آب میشه، وزن بدن شما کم میشه. من یه توصیه میکنم، هیچ وقت صرفاً با نخوردن دنبال کاهش وزن نباشید. کاهش وزن ترکیبی است از رژیم غذایی و فعالیت فیزیک.
من
خیلی مقاله
که
دیدم خبرو
میخونم، فقط اون
چیکار کنم؟ نونو برم. میگم دیگه، فقط حواستون باشه.
شما سریع هم برمیگیرم. با برنج چه کنم؟ مثلا یک
بعد من سرشتین جوری میشه. فرشتی شما
خلاصه
مثلا همیشه سرمه هم از این کنم، ولی برای میخوایی نابردنی وزنم تیروید چک کردیم تا حالا آزمش تیروید دیدیم ندادیم؟ یه بار آزمش تیروید بدیم. بعضی اختا تیروید هایی که کم کارن خود کمکاری تیروید میتونه باعث دارم و اینایی که خصوصا اینجوری خیلی زری برگشت نمانن.
من 17
چند وقت؟
یک سال.
ولی این سری هستی
من
نمیتونم،
یعنی
که اونجا
میکنم، ولی به من
سنگی
که
قطع
میکنم
یا؟ خب این رژیما رو من نگرانی فقط همین دیگه، یعنی اگه جواب داده که خوبه مشکل نداشتی خوبه، ولی من کلا نگرانی رژیما هستم، علت هم بودم حتما کنارش برای فیزیکی فرهنگی میدونی چیز بید که حتی اول میدونی که نیم ساعت پیاده روی به هر ورزشی شما رو به تکش قلب وابد داره برانیشون داره بالای 110 قدم زدن تو بازار تو منظورش داره که میشین نیست.
من
بعد این مکانیزم شناختش تغییر بده دیگه. این مثلا الان میشم اینا ذهن گوشان رو مثلا خود با صحبت کردن دیگه راضی نیستن. ولی اون صحبت